أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجه جمعی بود که مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند، جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری برای دفع اشکالاتی که مطرح شده. خلاصه جمع شیخ این شد که شیخ فرمودن ما حکم واقعی داریم و حکم واقعی هم اثر دارد، اثرش همین است که باید سفرا اون را تبلیغ بکنن و اگر کسی جاهل مقصر بود اون عقاب مستحق عقاب می شود به خاطر ترک اون احکام واقعیه. و بنابراین این حکم واقعی بی اثر نیست، حکم واقعی داریم، با قیام اماره همون عوض نمی شود، این آثار را داره، مربوط به همه مردم هم هست، الا اینکه این حکم واقعی نسبت به اون شخصی که اماره بر خلافش قائم شده نسبت به اون شخص فعلیت نداره، نسبت به اون شخص شأنیت دارد، فعلیت نداره. با این فرمایش هم اشکال تصویب را رد کردن، تصویب در کار نیست، پس حکم واقعی داریم و اثر هم دارد، و هم اشکال اجتماع ضدین را پاسخ دادن که اجتماع ضدینی دیگه به وجود نمیاد، چون فرض این است که حکم واقعی در پیش کسی که اماره برخلاف اون قائم شده نسبت به او فعلی نیست، شاره نسبت به اون اراده ندارد، ولذا اجتماع ضدین پیش نمیاد. و همچنین اشکال تفویت مصلحت رو هم جواب دادن، فرمودن که وقتی اماره قائم میشد بر یک فعلی، به مقداری که این اماره باعث شده است از مصلحت واقع فوت بشود، در خود سلوک این اماره مصلحت ایجاد می شود که اون مصلحت فائده اون مصلحت را جبران می کند. پس بنابراین همه اشکالات را با این بیانشون پاسخ دادن. مرحوم آخوند بر این بیان شیخ دوتا اشکال دارن در کفایه. اشکال اول را دیروز مطرح کردیم و جواب اشکال اول را هم عرض کردیم. اشکال اولشون خلاصش چی بود؟ خلاصش این بود که فرمودن اگر شما حکم واقعی را شعنی و انشائی بدانید، با قیام اماره بر وفقش هم فعلی نخواهد شد، هیچگاه اون حکم دیگه فعلی نمی شود، پس اون حکم اثری نداره. یا الله، اگر حکم چی باشد آقا؟ شعنی باشد، انشایی باشد، حتی علم هم پیدا بکند فعلی نخواهد شد، تا چه رسد اماره بر طبق اون قائم بشود. این اشکال مرحوم آخوند بر شیخ بود. بعد خودشون یه انقلتی کردن، گفتن شما نفرمایید که درست خودش شعنیه، با قیام اماره فعلی میشود، اینا نفرمایید، مرحوم آخوند گفتن اینطوری نفرمایید. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه موضوع فعلیت موضوع مقیده، موضوعش واقعی هست که از راه اماره ثابت بشود، حکم واقعی شعنی هست که از راه اماره ثابت بشود، و با قیام اماره با دلیل اعتبار اماره فقط یک جزء این قابل اثباته، اینکه این حکم واقعی هست. اما اینکه حکم واقعی هست که از طریق اماره ثابت شده، این با این وصف واقعی را اثبات نمی کنه. دلیل اعتبار اماره فقط میگه مؤدای اماره واقع هست، اما بگه که مؤدای اماره واقعی هست که اماره او را گفته، موضوع فعلیت این بود، اینا اثبات نمی کنه. ولذا پس نمی شود با قیام اماره هم فعلی بشود. ما عرض کردیم که این فرمایش مرحوم آخوند در جواب این اشکال ظاهرا درست نیست که فرمودن با قیام اماره اون موضوع فعلیت درست نمی شود. چرا؟ موضوع چی بود؟ واقعی که با اماره اثبات بشود. خب اینجا واقع را با دلیل اعتبار ثابت کردیم که این واقع هست، با قیام اماره ثابت شد، اینم بالوجدانه، بالوجدان ما قیام اماره را داریم، و چه به نحو تقیید باشد چه به نحو ترکیب باشد، این موضوع مرکب، این موضوع مقید ثابت می شود. مثلا در خانمی هست خون میبینه، بعد از 40 سالگی به اصطلاح نمیدانیم که آیا این حیض است یا استحاضه است. خب موضوع یائسگی یا موضوع استحاضه بودن چی است؟ خانم باشد که قرشی هم نباشد، مرکبه دیگه، خانمی که غیر قرشی باشد. خب خانم بودنش بالوجدان ثابته، غیر قرشی بودنش را هم با استصحاب، استصحاب عدم ازلی، در ازل که این خانم بود نه خانم بود نه قرشیتش بود، بعدن این خانم به وجود آمد، نمیدانیم آیا قرشیت به وجود آمد یا نه، استصحاب عدم ازلی میکنیم. و این دو تا جزء موضوع ثابت میشود، ثابت میشود خانمی که قرشی نیست. اینجا هم همینطوریه، واقع را ما نمیدانیم، دلیل اعتبار اماره آمد اثبات کرد که واقع هست، مؤدای اماره واقع هست، اما اینکه با قیام اماره این واقع ثابت شده، اون جزء دیگر اون مرکب موضوع فعلیت، اونم بالوجدانه، بالوجدان ما میبینیم که اینجا یه اماره قائم شده بر این مطلب. پس بنابراین این فرمایش آخوند که فرمودن اینجا موضوع فعلیت ثابت نخواهد شد، نه ثابت می شود. پس اولین به اصطلاح پاسخ به اون اشکال مرحوم آخوند در مقام، اولین پاسخ این است که خودش هم فرموده همین پاسخ را، این قلت گفته، بعد قلتو گفته، قلتوش ظاهرا درست نباشد، چنان که بزرگان هم فرمودن همون اولین پاسخ را ایشون خودش داده. برفرض شعنی هست، شیخ می فرماید شعنیه، این احکام شعنیه، ولی با قیام اماره چی می شود؟ فعلی می شود، چون واقعی که اماره برش قائم بشود ثابت می شود، یه جزءش بالوجدان، یه جزءش هم با تعبد. ما هرگاه در شرع موضوع داشته باشیم که مرکب از دو جزء، حالا چه به صورت اتصاف چه به صورت نه ترکیب، دو تا جزء داشته باشه، می شود اون دو تا جزء رو هر دو را با بالوجدان اثبات کرد، این آبه و کره، پس با ملاقات نجس نمی شود. آب بودن و کر بودن هر دو را با بالوجدان ثابت کنیم، می شود هر دو را با تعبد ثابت کرد، قبلن آب بود قبلن کر بود، استصحاب هر دو را می کنیم. می شود یکی را با وجدان، می بینیم آبه، کریتش هم با استصحاب، اشکال نداره. موضوعات مرکب را در تمام فقه می شود از این راه ها هر دو را بالوجدان، هر دو را با تعبد، یکی را با وجدان یکی را با تعبد، هر سه راه جلوی ما هست. و اینجا هم همینطوریه، اینجا یکی را بالوجدان قیام اماره، دیگری چیه؟ دیگری که آیا واقع هست، واقع را هم با تعبد ثابت می کنیم. پس موضوع فعلیت ثابت می شود. موضوع فعلیت چی بود؟ واقعی که اماره برش قائم بشود. خب این به اصطلاح پاس خود دوم این است که بر همین اشکال مرحوم آخوند. اصلا مرحوم شیخ نفرمود که این واقع شعنی هست، انشائی هست. همون فرمایش آخوند را که میفرمود فعلیه من جهتن لا من به اسم مطلقا، همون را مرحوم شیخ عبارت شد. من دیروز خوندم شیخ فرمود نسبت به این آقایی که اماره بر خلافش قائم شده نسبت به این فعلی نیست. نفرمود که کلن فعلی نیست. اتفاقا شما فرمود برای کسی که اماره براش بر وفقش قائم بشود فعلی هست. ایشون نفرمود که کلن احکام شعنی هستن. شما اشکال کنید پس اگر اماره هم بر طبقش هم به اصطلاح قائم بشود دیگه فعلی نخواهد بود. مرحوم شیخ اینا نفرمود. مرحوم شیخ فرمود که این نسبت به کسی که اماره بر طبقش باشد یا علم پیدا بکند یا جاهل مقصر باشد فعلیه. جاهل مقصر باشد. فقط نسبت به کسی که چی آقا؟ نسبت به کسی که اماره بر خلافش قائم شده نسبت به او فعلی نیست، نسبت به او شعنیه. پس بنابراین این اشکال مرحوم آخوند اصلا بر شیخ ظاهرن وارد نیست. ما دیروز عبارت شیخ را همینجا خوندیم خدمت شما. پس این اشکال اولشون وارد نیست. اشکال دومی که مرحوم آخوند بر شیخ دارن در این طریقه جمع شیخ، طریقه جمع شیخ چی بود؟ جناب آقای توسلی این بود که احکام واقعی شعنی هستن، انشائی هستن، احکام ظاهری فعلی هستن. با این میخواست اون مشکل به اصطلاح محظوراتی که در اعتبار امارات غیر علمیه هست با از این راه ایشون حل میکرد مشکلات را مرحوم شیخ انصاری. خب اشکال دوم آخوند بر این بیان چیه؟ میفرماین که خب شما فرماید احکام واقعی چیست آقا؟ شعنیه دیگه، انشائیه دیگه، فعلی نیست. احتمال فعلیت هم نمیدید؟ احتمال فعلیت که هست، شما نمیتونید یقین پیدا بکنید که واقع فعلی نیست. احتمال میدید فعلی باشه. همین احتمال باعث میشود که خب اماره هم که قائم شده برای این حکم، این هم که فعلیه، دوتا فعلی اجتماع ضدین پیش میاد. احتمال اجتماع ضدین هم محاله. هم علم به اجتماع ضدین محاله، هم احتمالش محاله. با این بیانی که شما شیخ فرمودید، فرمودید واقع چیه؟ شعنی، انشائیه، فعلی نیست. اماره که قائم شده الان برای این حکم، این فعلیه دیگه، اون فعلی نیست، اون انشائیه، ولذا با هم تنافی نداره. خب مرحوم آخوند اشکال میکنن، میگن که میفرماید واقع انشائیه، احتمال فعلیت هم نیست. نه، احتمال فعلیت که هست، که شارع واقع اون واقع را برای ما میخواد. فعلیت به معنای همون اراده بر طبقش وجود داره. احتمال داره که واقع را، اون حکم واقعی را شارع واقعا از ما الان میخواد. خب وقتی این باشد پس واقع میشه فعلی، اینم فعلی، باز تنافی پیش میاد. بعد فرمودید این هم توجه فرمودید اشکال دوم مرحوم آخوند بر شیخ. آقای رضایی توجه کردید اشکال دوم را یا نه؟ خب توجه فرمودید. خب جوابی که از این میدیم، خب این اشکال بر بیان خود آخوند که مرحوم آخوند در اون جواب سومشون چی فرمودن؟ جواب سوم آخوند فرمودن در اصول عملیه که دال بر ترخیص بود، فرمودن که حکم واقعی فعلی من جهه، حکم واقعی از یه جهت فعلیه، از کل جهات فعلی نیست، ولذا با این اصل ترخیصی با هم تنافی ندارن. و این اشکال بر خود شما هم وارده. ممکنه حکم اون واقع نه فعلی باشه از کل جهات، فعلی مطلق باشه، احتمالش که نمیدونی نفی کنید. پس اگر شما از راه احتمال پیش میایید، بر خودتون، بر جواب خودتون هم این اشکال چی هست آقا؟ وارده. پس بنابراین اول جواب نقضی میدیم که این بر جواب خود مرحوم آخوند هم این اشکالشون که مطرح کردن اشکال دومشون بر شیخ وارده. خب و ثانیاً ما اینجا احتمالش هم نمیدیم. شما میفرمایید احتمال میدید که واقع فعلی باشه، بس دوتا فعلی شد اجتماع زده. نه، اینجا احتمالش هم نمیدیم. چرا نمیدیم؟ برای اینکه قرینه هست. وقتی شارع آمد اماره را حجت قرار داد و اماره هم برخلاف واقع الان قیام پیدا کرده، فرض میکنیم دیگه، فرض میکنیم که اماره را معتبر کرده، خبر استقرار فرموده که عمل کنید حجت، اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، مفهومش این است که اگر عادل آمد بپذیرید. ما هم پذیرفتیم. خب این اماره هم برخلاف واقع بود، خود شارع فرموده بود این عمل کنید. دیگه نمیشود شما بگید احتمال میدم واقع هم الان فعلی باشه. خود اعتبار بخشیدن به این اماره قرینه است که واقع دیگه فعلیت نداره. این که شما برامند احتمال، نه احتمالش هم اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه خود شارع گفت از این راه برو، ما هم رفتیم. معنا نداره که شارع الان همزمان یه راه دیگر هم از ما بخواد. اون راهی که از این جداست، متنافیه، 180 درجه با این فرق داره، پس فرمودیم معنا نداره. پس بنابراین اینجا احتمالش هم نیست. خب این بیان مرحوم، یک اشکال آقای خویی رضوان الله علیه دارن بر شیخ اینجا. پس دو تا اشکال مرحوم آخوند را بر شیخ ما جواب دادیم. دو تا اشکالی که الان بر شیخ فرمودن، جمع شیخ چی بود؟ احکام واقعی انشایی هستن، احکام ظاهری فعلی هستن، ولذا تنافی اون اشکالات برطرف می شود. مرحوم آخوند دو تا اشکال کردن که جواب دادیم، اشکالات بر شیخ وارد نیست. مرحوم آقای خویی یک اشکال دیگری بر شیخ دارن. می فرمایند که این که شما می فرمایید که احکام انشائیان، معناش این است که این برای بدایع بس نیست. شارع این را بدایع بس انشاء نکرده، بدایی امتحان انشاء کرده. بدایی فرض فرمایید که بدایی غیر بعث، نمیخواد ما این را انجام بدیم. حالا بدایی امتحان بفرمایید، یا به استهزا، و آقای خوی میگن استهزا، شارعی که به خاطر استهزا نمیکنه، بلکه ایشون فرض کرده دیگه. شارع خاطر منبعث شدن این اوامر را نداده، به خاطر دواعی دیگر این را انشاء کرده. اگر منظورتون اینه از انشایی بوده، ایشون میفرمایند که اصلا این معناش این است که دیگر بس احکامی در واقع نیست دیگه. حکمی که به دایی امتحان باشه اصلا حکم نیست، پس شما قائل به تصویب میشید. اگر مرادتان از حکم انشایی اینه که اصلا مولا انشا کرده و نمیخواد ما منبعث بشیم عمل بکنیم، بدای امتحان تقیه است، استهزاست، حالا یه چیزی فرموده به تعجیزه یا موارد دیگری که امر در اونجا ها داعی بعثی نداره، اگر میگید شارع انشا کرده و منظورش منبعث شدن ما نیست، برمانی این اصلا حکم نیست، پس بنابراین شما قائل به تصویب میشی. به حکم انشایی که به دایی بسته باشه اصلا حکم نیست، حقیقت حکم ندارد، حقیقت حکم را ندارد. این نه در مقام انشا، در مقام انشا که شارع انشا میکند، انشا کرده نمیخواد شما عمل بکنی. خب همین دیگه. آقای خویی فرمودن اگر از انشایی بودن نظرتون اینه، این اصلا حکم نیست، پس شما قائل به تصویب میشید. اشکالش میشه چی؟ به شیخ اشکال میکنن ها. اگر به دعای بس نیست، بله این حکم دیگه فعلی نخواهد بود، انشایی خواهد بود، یه انشایی شده دیگه، ولی این دیگه اصلا حکم نیست، اشکالش چیه؟ تصویبه. اما اگر بفرماید نه به داعی بعث و زجر و اینهاست. بعد فرمود نه واقعا اینها هست. خب میفرماین که یه اشکال دومی بر اون فرض اول باز داره که اگر به داعی بعث نباشه لازمش این است که دیگه احتیاط هم ممکن نباشه. دیگه نسبت به حکم واقعی شما چی احتیاط بکنید؟ اصلا شارع نمیخواد دیگه. شارع اون را برای استهزاء جعل کرده بود، نعوذ بالله، برای فرض فرمایید که امتحان جعل کرده بود، اونجا دیگه احتیاط معنا نداره. حال اینکه همه قائلن به که احتیاط نسبت به حکم واقعی جاریه. بعد فرمودید اشکال دومش هم بنابر اون اینکه انشایی باشد نه بدایی بس. یه اشکال این است که این مستلزم تصویبه. اشکال دوم این است که این لازمش این است که دیگه احتیاط معنا نداشته باشه. نسبت به واقع شما احتیاط معنا نداره، چون اصلا شعاره نمیخواد که ما عمل بکنیم. شعاره به دایی امتحان گفته. بس برمودیم این بله نه احتیاط قبل الفصل نه احتیاط بعد الفصل اصلا معنا نخواهد داشت. حالا اینکه همه قائلن که احتیاط چی است آقا؟ مستحسن، مستحبه. معناش این است که پس اون احکام جعل شده واقعی هستن، به دایی بعث هستن نه به دایی غیر بعثی. و اگر مرادش این است که خب به دایی بعث انشائی هست، به دایی بعث، خب اگر اینا بفرمایید چون فرمایند دیگه تنافی برمیگرده. اگه به دایی بعثه، به دایی این است که ما منبعث بشیم، پس معناش این است که از اون طرف هم یه حکمی هم ظاهری جعل کرده، پس میشد همون تنافی و تضاد و اینا همش برگشت. اشکال آی خویی را توجه فرمودید؟ یا اگر انشایی اون معنا باشه که اصلا اون به درد نمیخوره، اون حکم نیست. اگر بفرمایید نه به دایی بحثه، خب به دایی بحث باشه، خب موضوعش محقق شد، میشه فعلی دیگه. تا موضوع محقق نشده بله انشاست، موضوع هم محقق شد میشه فعلی. پس شارع میخواد دیگه، میخواد منبعث بشه از این عبدی که الان اون موضوع حکم واقعی در بارش محقق شده. شارع نمیخواد، بالفعل میخواد. انشا کرده بود، موضوع که محقق شد میشه فعلی. خب از اون طرف هم یه حکم ظاهری فعلی داره، میشه تنافی و تضاد و اینها برمیگرده. توجه فرمودید؟ خب جواب این مطلب چی هست؟ جواب این مطلب این است که آقای خویی رضوان الله علیه این اشکالش مبناییه، یعنی ایشون فعلیت و انشا را بر طبق همون مبنای خودش الان معنا کرده. انشا را آقای خویی و مرحوم ناینی انشا و فعلیت را چطور معنا میکنن؟ حکمی جعل بشود به دایی بس قبل از تحقق موضوع انشائیه، بعد از تحقق موضوع میشه فعلی. مرحوم آقای خویی و استادشون مرحوم ناینی انشا و فعلیت رو اینطوری میگیرن، میگن هر حکمی که به دایی بحث جعل بشود تا موضوعش محقق نشده انشائیه، موضوع محقق شد میشود فعلی. پس بنابراین این اشکال هم اما بر مبنای مرحوم شیخ و آخوند که انشا و فعلیت را اینطوری معنا نمی کنن. اونها انشا و فعلیت را یک مبنای دیگری دارن در انشا و فعلیت. برمان انشا چیه؟ برمان انشا اون است که جعل کرده، به دایز بحث هم هست ولی اراده نداره فعلا. جعل کرده نه برای استهزا، نه برای تقیه، نه برای امتحان، نه جعل کرده که عمل بشود، ولی فعلا اراده ندارد. فعلا گفته این حکم را جعل کردم، هنوز زمانش نرسیده. انشا را مرحوم شیخ با اون انشایی که شما معنا میکنید، مرحوم شیخ اینطوری معنا نمیکنن. چی معنا میکنن؟ تعلق اراده که الان شوق مؤکد داشته باشه که پاشو این انجام بده. بس بدایی بعث بودن هم دو جوره. بدایی بعث هست، به دنبالش هم شوق داره، اراده داره که ما انجام بدیم. بدایی بعث هست ولی شوق ندارد. خب اگه شوق نداشت، با اینکه بدایی بعثه، اون میشه انشایی. مرحوم شیخ انشایی را اراده میکنن، این انشاییه. یعنی شارع درسته بدایی بعث اینا جعل کرده، ولی هنوز ارادهش پاش نیست که بنده من پاشو این انجام بده، بخواد مثلا شوق و معکد داشته باشه اگه در انجام بگیره. بس با اون مبنایی که مرحوم بفرمایید مرحوم شیخ و آخوند در فعلیت و انشاء دارن، مرحوم شیخ دارن، این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نخواهد بود. توجه کردید چطور جوابش چیه؟ جوابش این است که این اشکال شما اشکال مبناییه. مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی می‌فرمایند اون فعلیت و انشایی که مرحوم شیخ فرموده و مرحوم آخوند هم همون رو پذیرفته، اونو ما قبول نداریم. انشا و فعلیت مرحوم شیخ چیه؟ یعنی حکمی که برای بعث هم جعل شده دو جوره. یه وقت شارع شوق و معکد دارد و اراده دارد از عبد که انجام بگیره، یه وقت نه، جعل کرده فعلا پیش معصوم گذاشته تا زمانش برسد، فعلا از ما نمیخواد. تو از فرمودی چرا میفرماین مرحوم آقای خویی و استادشون چرا میفرماین که انشا و فعلیت به این معناست نه به اون معنای مرحوم شیخ؟ بر من اون معنای شیخ معقول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اراده مولا به ما هو شارع به فعل دیگری متعلق نمی شود. اراده هر کس به کار متعلق می شود که مقدور خودشه. فعل ما مقدور خداوند متعال به ما هو شارع نیست، به ما هو قانون گذار نیست. فعل ما در قدرت اونیست که اون شوق پیدا بکنه، اراده پیدا بکنه نسبت به کار ما. و علاوه می‌فرمایند اون مبنایی که مرحوم شیخ راجع به شوق اراده و اینها دارن، اونا ما قبول نداریم. فعلیت و انشاء را با مبنای دیگر معنا می‌کنن که عرض کردیم. خلاصه این مطلب، حالا ان شاءالله این مطلب را باز در مراتب حکم باید بیان کنیم. خلاصه این مطلب این شد که این اشکال آقای خویی رضوان الله علیه چی هست؟ آقا مبنایی هست. اشکال سوم را، بله، حالا اینا اشاره بکنیم، وقت داره میگذره. خب نه هنوز 2-3 دقیقه هست آقای. بله خب، اشکال دو تا اشکال از مرحوم آخوند نقل کردیم بر شیخ که جواب دادیم، یه اشکال هم از مرحوم آقای خویی. اشکال دیگری که می شود اشکال چندم، چهارم دیگه، بله، اشکال چهارمی که اینجا مطرح شده از طرف امام خمینی رضوان الله علیه بر شیخ وارد کردن، گفتن اون مصلحت سلوکیه که شما فرمودید معنا نداره. چرا معنا نداره؟ به خاطر اینکه شارع اماراتی را که حجت قرار می‌دهد، همون اماراتی که در پیش عقلا هست و با اون امارات واقعی را کشف می‌کنند، همون امارات را آمده امضا کرده. عقلا می‌خوان یه مطلبی را کشف می‌کنند، از چه راهی کشف می‌کنند؟ یه خبر ثقه میاد کشف می‌کنند، مثلا یک امضایی هست، یه مهری هست، از اون کشف می‌کنند، از اون راه‌های عقلایی که هست دیگه، از اینها مطالب را کشف میکنن، به واقع میرسن. شارع هم همینا را چه کار کرده؟ آقا امضا کرده، از راه شهرت کشف میکنن، از راه اجماع کشف میکنن، همون راه ها را شارع اومده امضا کرده و اون راه ها در پیش شارع طریق در پیش عقلا چی هست؟ آقا طریقیت محضه دارد. اگر بعدا روشن شده که بابا این آقای ثقه اشتباه کرده، باز میگن که باشه یا نه، میرن اون واقعه را باز انجام میدهن، واقعه را میرن انجام میدهن دیگه. نمیگن که حالا که خبر ثقه را ما حجت میدانیم دیگه، این یه مصلحت سلوکیه اینجا شد مثلا. نه، عقلا برای امارات هیچ گونه مصلحتی نمیبینن جز این که طریقه اغلب ما را میرسوند. اگر بعدن هم که معلوم شد طریق نیست، هیچ چی اصلا مصلحتی درش نیست. مصلحتش بگم چی هست؟ آقا رسانندگی هست. ولذا شارع هم که امضا کرده، از اون جهت امضا کرده. این بیان شمایی که مصلحت سلوکیه ایجاد میشود، اون مصلحت فائته را جبران میکند، این چنین چیزی در عقلا نداریم. شارع هم که امضا کرده چنین چیزی نخواهد داشت. خب این اشکال امام خمینی. جواباش مختصرا اشاره میکنم دیگه توضیح نمیدم. اولا ما نمیپذیریم که عقلا همش در همه موارد چی هست آقا امضاشون به یعنی اون طرق و امارات رو که حجت میدانن همیشه طریقیت محض است. نه، عقلا هم گاهی براش یه مصلحتی میدانن، یعنی اینطوری نیست که طریقیت محض بدونن، نه، گاهی برای اون فرماندهی مثلا میبینه که دستور داده، حالا اون به اصطلاح سرباز هم عمل کرده، حالا یه جایی بد فهمیده یا مثلا سقه مطلب را برد به او گفت سقه اشتباه کرد، اینجا ممکنه بگن حالا همین مقدار ناقصی که انجام داده قبوله و فرمودید همون ناقص را هم قبول میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه وظیفه‌اش انجام داده. اینطوری نیست که بگیم که نه اینا هیچ که انلم یکون میبینن، آقا هیچ چی شما انجام ندادی، اون چیزی که ما گفته بودیم که این نبود، حالا شما اینا آوردی اونم اشتباه کرده. نه، اینطوری نیست واقعا. یه چیز ناقصی آورده اون را کلن بیاندازن کنار، اینطوری نیست. از پیش خودش می آورد می انداختن کنار، ولی این که از پیش خودش انجام نداده، به خاطر اون فرستاده فرمانده بوده که آدمی را فرستاد گفت آقا این دستور این آقا را عمل کن، اونم عمل کرد، حالا فرستاده اشتباه کرده بود. اینجا اینطوری نیست که اون کار ناقص او را کلن نادیده بگیره. پس بنابراین این که ایشون ادعا فرموده که طریقیت محض است پیش عقلا، عرض میکنیم این همیشه اینطوری نیست. و ثانیاً اون چیزی که پیش ما هست قیاس نمیشود با اون چیزی که پیش عرف هست. چرا؟ به خاطر اینکه در شعر مسئله تعبد هست. بله، اگر توسلی محض بود میگفتم با توسلی محض ما گفتیم فلان مثلا کار رو انجام بده، این رفته یه چیزی اشتباهی آورده، اون که نشد، ما اینا نمیخواستیم، بله اونجا ممکنه بگید هیچ مصلحتی هم ایجاد نمیشود، اون جایگزین رو هم قبول نمیکنم. ولی بحث ما در تعبدیاته، در عرف که تعبد نیست. بحث ما این است که در مقام عبودیت و امتثال این آقا این رو انجام داده، آیا این هم نادیده گرفته میشود؟ اینا نمیشد قیاس کرد به اون اماراتی که پیش عقلا است برای امور توسلیه. در فرمودید بله اونجا ممکنه کسی ادعا بکند که چی هست آقا؟ ادعا بکند که اونجا مصلحت سلوکیه ایجاد نمیشود، ولی در تعبدیات نه، این بابش فرق میکنه. پس بنابراین این اشکال مرحوم امام بر شیخ هم وارد نیست. مصلحت سلوکیه‌ای که مرحوم شیخ فرموده ظاهرا تامه. الحمدلله رب العالمین.